باش با یک برنامه دیگر در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد خودپسندی و ملامت کردن دیگران. داستانی در ماورای قاچاق که پلیس را در تحیر انداخته بود با عنوان مرد بایسکل سوار. دکلمه شعر تازه پرتو نادری. شگفتی های مغز انسان که حیرت انگیز است. صحبت با یک نویسنده مهاجر در کشور هالند در مورد کارهای فرهنگی وی. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
شب یلدا، شب آغاز چله زمستان، در فرهنگ مردم افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است. مردم افغانستان این شب را بر رسم پیروزی روشنایی بر تاریکی، با قصه های تاریخی، خواندن شاهنامه، خوردن میوه های تازه سحر می کنند تا خود شاهد پیروزی روشنایی بر تاریکی باشند. شب یلدا برابر است با پایان آخرین شب ماه قوس که درازترین شب سال می باشد. از این شب در ولایت‌های مختلف به خصوص کابل تجلیل می‌شود. شاعران و نویسندگان در برخی از ولایات با راه اندازی برنامه‌های فرهنگی در ارتباط به این شب و اهمیت آن شعر و مقاله می‌نویسند. این جشن در کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و ایران با شوق و علاقه ویژه و به گرمی تجلیل می‌شود. قرارداد همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه دافای فرانسه به امضا رسید. به گزارش آژانس باختر، به موجب این قرارداد، مؤسسه دافا در بخش حفریات مناطق باستانی، سروی مناطق باستانی، ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست باستانشناسی، حفاظت ساحات باستانی، تحقیق و نشر آن از طریق رسانه‌ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ را همکاری می‌کند. پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، قبل از امضای قرارداد گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ به تعهدات خود با مؤسسه دافا وفادار است. به گفته سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، این مؤسسه به زودی حفریات را در بالاحصار کابل به همکاری این وزارت آغاز می کند. سمینار بین المللی علمی و تحقیقی افغانستان و راه ابریشم در کابل برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، این سمینار با حضور داشت پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله غزنفر، مشاور ریاست جمهوری در امور فرهنگی، معینان و رؤسای شماره از وزارتخانه ها، استادان پوهنتون، دانشمندان و شخصیت های فرهنگی کشور تدویر گردید. در این سمینار پیام محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، توسط اسدالله غزنفر، مشاور رئیس جمهوری در امور فرهنگی خوانده شد. در پیام رئیس جمهوری افغانستان آمده است که افغانستان قدیم در تاریخ بشری مرکز یک راه مهم و ارزشمند، یعنی راه ابریشم بود، و ما در حال حاضر در تلاش هستیم که این راه را مطابق به شرایط عصر جدید یک بار دیگر احیا کنیم و افغانستان را به مرکز نو راه نو ابریشم مبدل سازیم. در این نشست علمی مقاله های از سوی دانشمندان در رابطه به اهمیت راه ابریشم نیز قرائت گردید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بزرگان میگویند مسئولیت هر برد و باخت زندگی خود را فقط خودتان به عهده بگیرید و خوبی و بدی کار متوجه خود شما است. این بیمعنی هست که کارهای خوب حیات را چنان بیانگارید که گویا خود شما انجام داده اید و کارهای بد و ضرر ناشی از آن را به گردن دیگران بیندازید. این خصوصیت نه شیوه مردی است و نه از انسانیت. در دنیایی که ما زندگی می کنیم از این گونه بسیارند، و خصوص در زندگی فامیلی. بزرگان خانه کارهای ناقصی انجام می دهند و ضرر متصور از آن را به گردن خردان فامیل و یا خانم خانه می اندازند، در حالی که وجدانن به آن دانا هستند که خودان را انجام دادند. فردی برای آغاز یک کار گویا پردرآمدتر با فامیل مشوره می کند و هر کس نظر خود را ارائه می نماید و در این صورت نباید با ابراز نظرهای متعدد فرد خود را گمراه بیابد و متردد شود. اساس کار این است که با اخذ نظریات دیگران خلاصه ای از آن بیرون کند و خود طرحی را بریزد و نتیجه کار را نیز به دوش خود گیرد و در صورت ضرر دیگران و نظریات آنها را مقصر نداند، چون که دیدگاه ها متفاوتند و فرد مخاطب خود آگاهی کار خود باشد. گاهی واقع نشده که از مفاد کار به فردی که همان نظر را داده چیزی پرداخته باشیم، لذا مفاد و ضرر به دوش عامل کار است و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
انسان موجود خارق العاده ای است و بنابر گفته گذشتگان از سنگ سخت‌تر و از گل نازک‌تر است، اما دائما در عقب معاملات و حوادث خرد و ریزه می‌گردد و از حادثات مهم و بزرگ غافل می‌ماند. و اینکه ضرر این گونه کارها بیشتر از منفعت آن هست نیز دلیل آن همین مسئله است و دائما هم دقتی در کار خود نمی‌بندد و تا می‌تواند مسائلی را سطحی می‌انگارد و در فرجام از آن ضررهای بزرگی را متحمل می‌شود. همین مسئله در نزد سیاسیون ما نیز تا اندازه صادق است، به خصوص در قضایای جنایی و استخباراتی در عقب قضایای کوچک سالها و ماها آواره و سرگردان می‌گردند و عوامل اصلی و نواقص کلی را که باعث حدوث حادثه شده است را بی ارزش تلقی نموده و اصلا به فکرشان نمی گردد که این قضیه به این اندازه ساده بوده باشد. و چون این بی مبالاتی ها باعث به درازا کشیدن قضایا شده و به جای متخلفین اصلی افرادی را که در آن دخالتی ندارند در زندان ها نگهداری می نمایند. داستانی خیلی خیلی کوتاه را بر سبیل نمونه نقل می کنم با عنوان مرد بایسکل سوار، که یکی از این نوع گمراهی های مامورین سرحدی در یکی از سرحدات که معمولا افراد نیز از آن می گذشتن را می رساند. مردی با بایسکل در محل تلاشی یک بندر سرحدی بین دو شهر به خط سرخی که عموماً نظامیان آن را اداره می کنند می رسد. او دو بوجی بزرگ همراه خود دارد. مامور سرحدی می پرسد در خریده ها چه داری؟ او می گوید ریگ. مامور او را از بایسکل پیاده می کند و به او مشکوک می شود. لحظه ها او را بازداشت می کند، ولی پس از تلاشی زیاد لابراتوار واقعا جز ریگ چیز دیگری نمی یابد. بنابراین به او اجازه عبور می دهد. هفته بعد دوباره سر کله همان شخص پیدا می شود و مامور سرحدی مشکوک همان گونه او را تلاشی می کند تا بقیه ماجرا. این موضوع به مدت 3 سال هر هفته یک بار تکرار می شود و اما در یکی از هفته‌های اخیر مرد بایسکل سوار دیگر سفر خود را توقف می‌دهد و در سرحد دیده نمی‌شود. از این ماجرا ماها می‌گذرد و اما مامور سرحدی در ذهن خود هنوز هم مشکوک است و این خیال او را رها نمی‌کند که چرا این آدم هر هفته 2 بوجی ریگ را عبور می‌دهد در حالی که بوجی به دقت تلاشی و بازرسی می‌شود و ریگ هم لابراتوار می‌گردد که ریگ عادی است. یک روز همین مامور سرحدی مشکوک آن مرد را در شهر می‌بیند که به زندگی عادی خود مشغول است. پس از سلام و احوال پرسی به او می گوید: من هنوز هم به تو مشکوکم و می دانم که در کار تو قاچاقی وجود داشته، اما دلیلی بران نداشتم، نتوانستم تو را دستگیر کنم. حالا قضیه گذشت، راستش را بگو، چه چیزی را از سرحد عبور می دادی که من آن را دریافت نتوانستم؟ مرد با تبسم می گوید: بایسکل. دیدید؟ گاهی وقتها موضوعات فرعی ما را به کلی از موضوعات اصلی غافل می کند.
شعر تازه از پرتو نادری. باد می آید و من دست در دامن این باد پریشان زده ام. باد ای باد عزیز، بوی گندم ز کجا آوردی؟ قصه خانه ما قصه نان است هنوز. باد از واهمه دشت سخن میگوید، دشت ها خانه گرگان بخون تشنه تاریخ اند و همه قافله لاله و اندیشه سبز و همه چلچله هایی که زمانی ز بهاران خبری آوردند، همه آواره و سرگردان، همه در چاه پریشانی خود می بوزند و پراگندگی بانگ جرس با گلوی همه اندوه جهان می خواند. قامت فاجعه بسیار جوان است هنوز. باد می آید و باغ چون کف دست یتیمان خالی است. هیچ دروازه خود را نگشاید از شهر، چی کند بیچاره که ورا سفره رنگین همه تاراج شده است؟ نه یکی قرص شکفتن بر خان، نه یکی سبزه کنار جوی، نه چراغی سر ایوان بلند کاجی. چی کند بیچاره؟ خانهش خانه ویرانی است. دود بر گنبد هر سر بلند، دود بر گنبد هر سر و بلند، پرچم فاجعه را می ماند. قامت سبز درختان بر خاک پیکر پاک شهیدی است که نامردی زده او را به یکی خنجر نیرنگ از پشت. شاخه ها برگ تباهی بردوش، پای هر یک بر کاب سفر خاکستر، چشم هاشان نگران جانب آب. باد در پشت در از هم همه افتاده چون که می داند و می بیند جای آن آب زلال. سالها می شود ای وای بباخ،
آتش از حافظه جوی روان است هنوز، آتش از حافظه جوی روان است هنوز.
در بین مردم اصطلاحات عجیبی مروج است که از نظر علمی مفهومی را نمی رساند، و اما مردم با استعمال آن از سوی طرف مقابل می دانند که هدف وی چه بوده است. به گونه مثال زمانی که از ناحیه شکم دردی را احساس کنند می گویند دلم درد می کند، و اما زمانی که از بدخوراکی مرض پیشرفته شد می گویند شکم رو شده، و در این صورت نمی گویند دل رو شده، و یا خوراکی را که میل نداشته باشند می گویند دلم نمی شود، و یا پسری به دختری دل داده، و یا دلم برایش می سوزد، و دهها اصطلاح غیر علمی با استعمال نابجای دیگر تا سرحدی قبول شده، و خود دکتران و طبیبان هم با تأثیر پذیری از ابراز تکالیف مریضان خود آن را بی محابا استعمال می کنند و می گویند کجای دلت درد می کند، و همچو پرسش های دیگر، در حالی که درد کند قلب درد می کند، و یا دل نداده حس محبت او به جانب مقابل میلان داشته است، و یا دل نمی سوزد بلکه حس ترحم او تحریک می شود، و یا زیاد خورده سیر شده دیگر معده گنجایش زیاد را ندارد، و یا مریض است نمی تواند بخورد، نه اینکه بگوید دلم نمی شود. دل چیزی نیست که بشود یا نشود، و دهها اصطلاح دیگر، حالان که بیشتر از 95% کنترل بدن انسان در اختیار فعالیت مغز انسان مربوط می شود، و سایر اعضایی که ما آنها را در حکومت بر جسم شریک می دانیم فعالیت بخصوص خود را دارند که اصلا به فعالیت مغز رابطه ای ندارند. به هر حال در این هفته از شگفتی ها و فعالیت مغز که با میلیون ها عصب زندگی یک زیرو را در اختیار دارد گفتنی هایی داریم که این مسئله را همکارم جاوید فیضی دنبال می کند.
هر حیوانی که فکر کنید از پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهی و ذوحیاتین مغز دارند. اما مغز انسان منحصر به فرد است. گرچه بزرگترین مغز نیست، اما به ما قدرت سخن گفتن، تصور کردن و حل مسئله را می دهد. مغز انسان مانند یک تکنولوژی قدرتمند است که خاطرات ما را ذخیره می کند، و این که ما در مقام یک انسان چگونه فکر می کنیم و عکس‌العمل نشان می دهیم آن را کنترل می کند. مغز انسان در طول زمان تکامل یافته و برخی از قسمت‌های پیچیده آن خصوصیت خارق‌العاده‌ای دارد. مغز مرکز سیستم عصبی انسان است که افکار، حرکات، خاطرات و تصمیم گیری های ما را در اختیار دارد. با تکامل مغز انسان پیچیده و پیچیده تر شده، بسیاری از فعالیت های جالب آن را هنوز دانشمندان به خوبی درک نکردند. مغز تقریباً از 100 میلیارد سلول عصبی به نام نورون ساخته شده است. نورون ها توانایی شگفت برای جمع‌آوری و انتقال سیگنال های الکتروشیمیایی دارند و مانند گیت ها و سیم ها در کامپیوتر هستند. مغز انسان بیش از 3 برابر مغز پستانداران دیگر است که اندازه بدن مشابه با انسان دارند. هر طرف مغز تا حد زیاد با تنها نیم از بدن تعامل دارد، به دلایلی که هنوز به طور کامل درک نشده. تعامل مغز با طرف‌های مخالف بدن انجام می‌گیرد. یعنی سمت راست مغز در تعامل با طرف چپ بدن است و سمت چپ مغز با طرف راست بدن تعامل دارد. مغز انسان به وسیله جمجمه محافظت می‌شود. جمجمه پوشش محافظ است که از 22 استخوان متصل به هم تشکیل شده است. وزن مغز یک انسان بالغ حدود 1.5 کیلوگرم است، اگرچه مغز انسان تنها 2% از وزن بدن را تشکیل می دهد، اما در حدود 20% از انرژی بدن را مورد استفاده قرار می دهد. مغز در مایع مغزی نخایی، معلق و شناور است. این مایع هم به صورت یک لایه در مقابل ضربات فیزیکی و هم به عنوان یک مایع در مقابل عفونت به نحو مؤثر عمل می کند. اولین گام در بهسازی مغزتان محافظت از آن در برابر صدمات، آلودگی ها، محرومیت از خواب و استرس است. مغز بسیار لطیف است و مناطق هفتگانه آن به ضربات حساسیت زیاد دارند. به ویژه مناطق مربوط به حافظه و یادگیری. تحقیقات مربوط به تصویربرداری از مغز نشان داده است که برخی مواد شیمیایی برای عملکرد مغز مسمومیت زا هستند. الکل، مواد مخدر، نیکوتین، کافئین زیاد و مصرف برخی از داروها باعث کاهش جریان خون در مغز می شود و در نتیجه مغز نمی تواند عملکرد مؤثر و کارآمدی داشته باشد. استرس نیز به طور منفی بر عملکرد مغز تأثیر دارد. در هنگام استرس، هورمون‌های در مغز ترشح می شود که برای مراکز حافظه به شدت سمی هستند. بیشتر سکته های مغزی از وجود لخته خون در مغز ناشی می شوند. این لخته جلو خونرسانی در محل را می گیرد که این امر باعث رسیدن آسیب یا تخریب بافت مغز نزدیک محل لخته و بروز تیف گسترده از علائم سکته می شود. مطالعات نشان می دهد که در مقایسه با افراد عادی گردش خون مغز افراد معتاد به کوکائین 23% پایین تر است. مغز حرارت بدن، فشار خون، ضربان قلب و تنفس را کنترل می کند. جریان اطلاعات درباره جهان اطراف را از طریق اسهای مختلف دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن و لمس کردن می پذیرد. محرومیت از خواب نیز باعث کاهش فعالیت مغز و محدود شدن یادگیری حافظه و تمرکز می گردد. مطالعات جدید نشان می دهد افرادی که به مدت طولانی خوابشان کمتر از 7 ساعت است، عملکرد و فعالیت کلی مغزشان پایین تر است. ذهن انسان همه چیز را کنترل می کند. تصورات، تفکرات، اعتقادات و طور کلی تمام جنبه های شناختی رفتار انسان تحت کنترل است. اگر ما توان آن را داشته باشیم که ذهن خودمان را تحت کنترل درآوریم، قادر خواهیم بود دنیای مطابق با آرمان‌ها و آرزوهای خودمان بسازیم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، آن عده دوستانی که نتوانستن این برنامه را تا انتها بشنوند می توانند با مراجعه به صفحه اینترنتی ما www.azadiradio.org و یا .com بشنوند. برنامه امروزی ما در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب. در این بخش برنامه بدون مقدمه گفت و شنود همکارم احمد هنایش را با یکی از شاعران کاپیسایی میشنویم.
سلام و درود بی پایان بر شما شنونده‌های عزیز و گرامی رادیو آزادی. اینک از دریچه گفتگو با دکتر محمد اکرم خاموش، یکی از شعرهای برتر شعر و دنیای ادب در ولایت کاپیسا، آثار و احساسات شاعرانگی را سیر و تماشا میکنیم. اما در آغاز معرفی شاعر به صدای خودش.
بسیار تشکر و اظهار سپاس میکنم از رادیو پرشنونده آزادی. من محمد اکرم، فرزند مولانا محمد انور، متخلص و خاموش کوهستانی هستم. به سال 1333 خورشیدی در یک روستای سرسبز ولایت کاپیسا به نام روستای جمال آقا چشم به جهان هستی گشودم. آموزش ابتدایی و ثانوی خود در لیسه غازی میرمزیدی خان در ولایت کاپیسا سپری نمودم و بعدن جهت فراگیری تحصیلات عالی از طریق پانتون کابل به انستیتوت تکنولوژی عالی طبی جذب شدم. اولین مجموعه شعری ما به نام بهارستان که چند غزل بهاری بود و یک مجموعه کوچک، ایرا ما تانستم به دوستداران شعر و ادب به لباس چاپ درارم و مجموعه شعری را به نام سرزمین عقابان آماده چاپ ساختم که از طریق ریاست نشرات وزارت دفاع ملی افغانستان ای حله چاپ پوشید و ای در دو جلد به طور مسلسل به چاپ رسیده. در سال 1378 ما تانستم مجموعه شعری دیگه به نام فریاد ازل در گذرگاه غزل که مجموعه غزلیات ما است او را آماده چاپ بسازم و در سال 1383 یک مجموعه شعری و یک مجموعه تحقیقی در مورد اماکن مقدسه عربستان سعودی ترتیب بدم که دارای دو بخش می باشه. یکی بخش نثرش است که تمام مناطق و اماکن مقدسه که در عربستان سعودی موقعیت داره یا به معرفی گرفته شده و بخش شعری از این اشعاری که در همو سرزمین سروده شده به نام حرمنامه ما ترتیب کردیم که مجموعاً این مجموعه شعری به نام در ضیافت خدا در سالهای اخیر به چاپ رسیده است و این جدیدترین مجموعه شعری من می باشد که تا اکنون به چاپ رسانده.
خب جناب دکتر سپه، برداشتتان و تعریفتان از شعر و امی هنر چی است؟ به خاطر از اینکه هر کسی از منظر خودش یک تعریف برای شعر و شاعرانگی داره و به خصوص امی ژانر ادبی شعر.
شعر از دیدگاه ما زیباترین کلام در یک سخن است، یعنی سخن به زبان نثر هیچ وقت نمیتونه جایگاه شعر پیدا بکنه. آن چیزی که شیرینی یک مصرع شعر به گوش شنونده میرسه بسیار زیبا میرسه، اما شعر از دیدگاه های مختلف است، چنانچه حالا دوستای هستند که شعر تنها منحصر به قافیه و وزن و چیزا میدانند و یک تعداد دوستای دیگه هستند که با یک دید وسیع تر و گام گسترده تر شعر تعریف میکنند و ما با اونا هم نظر هستم که شعر کلام موزون آهنگین که دارای پیام و خوبی های فوقلاده باشه و دلنشین برای شنونده تمام شود.
جناب آقای خاموش، در چند قالب شما تجربه کردین آثار ادبی امین نوع شعر؟
شعر خو قوالب 12 گانه داره که ما تانستیم تا به حال در قالب قصیده، مثنوی، ربایی، دو بیتی، چهارپاره، غزل، نیمایی و سپید اشعار خدا بسرایم.
اولین باره که شعر سرودین بیادتان است و چی گونه شعر بود؟
بله، نخستین منظومه شعری که ما سروده بودم در او وقت و زمان به نام پیام بهار بوده که ای هم غزل است که ما یک مصره که مطلع شعر تشکیل میته مامور مردان دکلمه میکنم. خوش آمدی که خوش آمد ز تو پیام بهار، خوشم از او که بگوید به ما سلام بهار.
ماشاءالله، به به این دیگه ادامه داره تا که یک غزل بسیار طولانی است. به هر حال اولین شعرتان دیده میشه که به تناسب قدامت بسیار با پیشینیش این از پختگی لازم برخوردار بودن. در جریان فعالیت های شاعرانگیتان شما جناب آقای دکتر خاموش کدام سبک دارین؟
بیشتر علاقمند هستم که خودم منحصر و محدود نسازم. آنچه ذوق ما است و اونمو مرا وادار ساخته که ما گرایش بیشتر به طرف سبک خراسانی داشته باشم.
بسیار خب، حالا میشه از آثارتان یک پارچه دیگر را بخونیم؟
قطعه غزلی است به نام باد بارانی. ای باد بارانی برو صد شانه بر مویش بزن، با عطر روح افزای خود صد بوسه بر رویش بزن، برگو سلام از سوی من بر آن نگار گل بدن، بر رهگذارش گل بریز یک گل به گیسویش بزن. ای دل اگر در عشق او لاف وفاداری زنی، روز ز اخلاص و وفا سر بر سر کویش بزن. ای دل اگر خواهی شوی سرمست صحبای میش، یک باره خود را در نگاه مست آهویش بزن. ای دل اگر ارمان کنی رنج و غمت درمان کنی، یک بوسه از بحر دوا بر طاق ابرویش بزن. ای دیده غافل چرا خاموش باشی بی صدا، دست محبت را دمی بر زلف خوشبویش بزن.
ماشاءالله بسیار خوب. چقدر محتوای عاشقانگی در اشعار شما جای داره و چقدر برای عشق شما ارزش قائل هستین که باید آثار ادبی وجود داشته باشه؟
شعرهای سیاسی مقطعی هستند و در یک وقت و زمان محدود کاربرد دارن، اما شعر غنایی و شعر عشقی بیشترین شالوده ادبیات تشکیل میده و بخصوص ادبیات شعری را، و شعرها بیشترین شعر غنایی میسرایند و این شعر غنایی هم در چوکات نیمایی و سپید کاربرد داره و هم در چوکات اشعار مقفی و کلاسیک.
جناب آقای دکتر محمد اکرم خاموش، در حوزه که شما در کار میکنین و فعالیت های ادبی دارین، یعنی بیشتر اگه خاصتا بگویم در ولایت کاپیسا، وضعیت فعالیت های ادبی رو به خصوص در سرایش شعر چگونه میبینین؟
فضای ادبی از زمان به میان آمدن دانشگاه البیرونی در ولایت کاپیسا و نهادهای ادبی فرهنگی دیگه که در اونجا فعالیت دارن، فضا کاملا مساعد است، چنانچه ما تانستیم در طول 10 سال اخیر انجمن شعرا و نویسندگان کاپیسا را ایجاد بکنیم که تا اکنون به تعداد 25-30 نفر از شعرای نخبه و فرهیخته ولایت کاپیسا، نه تنها کاپیسا بلکه پروان و پنجشیر هم ما در حلقه خود جمع‌آوری کردیم و از آثارشان وقتاً فوقتاً استفاده میکنیم. انجمن ما هفته یک بار نشست داره و در محافل ادبی و فرهنگی، چه تاریخی میباشه و چه موقتی میباشه، ما برگزار میکنیم که این محافل به خصوص محافل عنعنوی میله گل ارغوان است و میله گل زرد در ولایت کاپیسا است که مثلا در ماه ثور وقتی که گلها به جولان می آید، ما این محافل به شکل بسیار شاندار برگزار میکنیم. شعرهای ما همیشه با ما در تماس هستند، اشعار نوکار و نوپرداز خود به انجمن عرضه میکنند و ما در اونجا بالایش نقد و بررسی میگیریم و بیشتر اونا را کوشش میکنیم تشویق شوند و اشعارشان در نشریه‌هایی که در ولایت کاپیسا و پروان به نشر میرسه، به خصوص هفته‌نامه صاحب دلان و هفته‌نامه دولتی کاپیسا، هفته‌نامه ماهنامه عصر تمدن، اشعار اینا را با بسیار جبین گشاده به چاپ میرسانیم جهت تشویقشان.
سپاسگزار هستیم از شما. بله، شنوندای عزیز و گرامی، شما گفتگوی ویژه ادبی را با جناب آقای دکتر محمد اکرم خاموش، یکی از چهره های برتر شعر در ولایت کاپیسا را میشنیدین. همیتون را به خداوند منان و بی‌نیاز میسپاریم.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی با یک آهنگ فولکلوریک از بلتون به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
آوارگی های دوامدار افغان ها در کشورهای خارج در شمار زیادی از عرصه های حیاتی تأثیر سوی خود را داشته و درد این مهاجرت قطع نظر از تعلقات قومی، مذهبی و منطقوی همه مردم با هم برادر این مرز و بوم را به دگرگونی های حیاتی روبرو نموده است. این مهاجرت ها که شماری از موارد آنها دلایل قوی خود را داشته و برخی هم با تقلید و هوس های عقب آواز به اصطلاح دول بوده، نه تنها که ندامت هایی در پی داشته بلکه باعث نابودی فردی یا جمعی افغان ها در بحر و بر نیز بوده است. افغانستان امروز بیش از 50% کادرهای برجسته خود را که شامل همین مهاجرینن در بیرون از مرز مشاهده می کند و اگر شماری هم بعد از اخذ اسناد تابعیت دوم به وطن برگشته نتوانسته کاری برای خود دریافت کند و با نگرانی دوامدار از عدم امنیت و ثبات دوباره به کشور دوم خود برگشته و مثل گذشته باز هم در فراق وطن اولی خود با چالش هایی که در آن دیار به آن روبرو است می سازد و می سوزد. و اما در این میان شماری هم هستند که در بیرون از مرز نیز آرام ننشسته و با کارهای علمی و تحقیقی و مسائلی که با تاریخ و فرهنگ کشور اصلیشان وابسته است مصروف و ناشناخته و فراموش شده تاریخ افغانستان را به بررسی و تحقیق می گیرند و با مطالعه اسناد و مدارک محفوظ در آرشیف ها و کتابخانه های کشورهای غربی اسناد تازه ای را کشف و شماری از خطاهای ناشی از بررسی های سرسری نویسندگان ما قبل را به اصلاح می گیرند. از این جمله با جناب دکتر خلیل الله وداد، یک مترجم افغان فعلا مقیم هالند که برای نشر شماری از کتابهای خود به کابل آمده بودند، آشنا شدم. جناب وداد مردی کار کشته و کار آزموده در دههای قبل در ادارات افغانستان بودند که ایشان را با یک نگاه فرد مصمم، سنجیدگو و دقیق یافتم. بیایید گفت و شنودم با ایشان را برای شما نیز بشنوانم. محترم دکتر خلیل الله وداد، ابتدا اگر از حال احوال خود به شنونده ها چیزی مختصر بگوین.
نام من خلیل الله وداد است. من زاده دره پنشیر هستم. مکتب امونی را خواندم و از تکنیکوم و میخانیک کابل در سال 1980 در رشته تجهیزات برقی و مؤسسات سنتی فارغ شدم. از سال 1982 تا 1989 در مسکو بودم، در من جمله یک نیم سال در تاشکند. در رشته تاریخ و علوم اجتماعی ماستری خود گرفتیم و بعدها دوباره در مسکو شامل دوره دکترا شدم و پیشدی خود در اونجا دفاع کردم و فعلا در هالند زندگی میکنم.
جناب وداد، چی انگیزه ای شد که شما کتابی را به نام پنهانگاه از آن فرانک نویسنده هالندی ترجمه کنین؟ این انگیزه چه بوده؟ متونی کتاب چه همخوانی داره با حیات مردم افغانستان؟
موضوع اصلی که در کتاب یک دختر جهانمرگ هالندی بوده ایست که روی جنگ و عواقب بسیار جدیش، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سرکوب اقلیت ها میچرخه و یک از قربانی های نازیزم است این دختر.
یعنی هدف شما اوضاعی که آنا فرانک از اونجا برداشت کرده با اوضاع امروزی کدام همخوانی داره؟
بله، جنگ، تبعیض، سرکوب زنا، دخترا، اینا همیش در این نکاس یافته. این فیلمش اولین بار من دیدم. دو بار فیلم ساخته هالیوود و بارها نمایشنامه تئاتر ساخته شده و این کتاب مثلا بسیار جالب است. یگانه کتابی که از تمام کشورهای غربی در مدارس شتا تدریس میشه، برای مکاتب اجازه دارن و در تمام کشورهای دیگر به زبان روسی، یوگسلاویی، سربیایی، کوریایی، مثلا انگلیسی، فرانسوی، اردو، حتی به زبان کردی و همسان تمام زبانهای بالتیک. وقتی که اینا مجبور شدن مخفی شدن 13 سال بود و در 3 سال روزمره تقریبا هر هفته چند بار حداقل خاطراتش می نوشت در پنهانگاه یا در مخفیگاه و این دختر با هزاران آرزویش تا کشته شد و در کورای آدم سوزی سوخت مثل دیگه هم تبارش. و چیزی که از اون مانده همین کتاب بود، خاطراتش که برای خود نوشته بود. از تمام مخفی شدگان فقط پدرش از جنگ زنده ماند. اوتو فرانک وقتی برگشت خاطراتش همکارای پدرش نگه داشته بودن، منتظر بودن که دختر جوان خودش بیه، ولی از جنگ دیگه زنده بر نگشت. به نان ایره به پدرش دادن. پدرش ایره سال 1947 خواند، ولی بسیار سخت بود، ولی ایره باز خوش آمد، به صورت خلاصه ایره چاپ کرد. به صورت کتاب مشهور شد در هلند، به آلمانی چاپ شد و در انگلیسی چاپ شد و امروز بیش از 55 میلیون نسخه و بیش از 60 زبان دنیا ترجمه شده.
آقای وداد، من کتابی که دیدم یک حادثه 2 سال هست که پی هم روزمره ای تعقیب شده. این به شکل داستانی هست که برای شنونده ها بگوین، یا به شکل یک رمان هست، یا به شکلی که یک حادثه نگاری هست؟ به نظر شما چگونه هست این متن؟
این خاطره است. خاطراتی که به شکل روزمره یا روزانه نوشته شده، یا به اصطلاح انگلیسی دایری میگن. این واقعیت است. هیچ چیز در این کتاب از خود اضافه نشده و اینا را همیشه بر خود نوشته بوده. بنان به مخ سبب است که بسیار زیاد با صراحت و واقعیت‌های تلخ حتی نکاس داده و هم چیزای شیرینی را کارزومندش بوده. مثلا اینجا یک خانواده دیگه هم مخفی بوده با ایشان، که یک باید پسر جوان بوده. اینا عاشق میشن، اولین عشقش، آرزوهای بعدیش باید یک دختر نوجوان. ولی این رمان نیست، داستانم نیست، قصه برداخته و ساخته از ذهن یک نفر نیست. چیزی که دیده و شنیده، احساس کرده، برای خود نوشته بوده و میخواسته که داینده نویسنده شوه، ژورنالیست شوه و بتونه داستانهایی را بنویسه که اساسش همی خاطرات باشه، ولی به او آرزوها نرسید.
بیشتر از هدفتان از نشر از این کتاب اگر بپرسیم، بیشتر شما گفتین که با اطفال جهان و با اطفال افغانستان هم میشه مثلا یک قصه هایی باشه یا یک یادهانی باشه. شما چطور فکر کردین که این کتاب چگونه شوه که ساده تر از این نمیشد که این کتاب چاپ کنین و دسترس اطفال قرار بدیم که اطفال بتونن به دسترسی پیدا کنن؟ ساده نویسی به نظر شما خوبتر نبود؟
یک خوبات همیشه تصور عمومی است که کتاب اطفال نوجوانان است، ولی سطح نوشتش بسیار بالاست.
بله.
و ایرم اکثر زبانهای دیگه هم که ترجمه شدن، مثلا زبان آلمانی یا زبان روسی، بهترین نویسنده یا ویراستار یا کتاب اثر اصلاح کرده.
بله.
ما یک برنامه داشتم، اولین بار که آمدم به کمک بنیاد یا موزیم آن فرانک، خودش حال موزیم است، همون خانه. اونا کمک های را انجام دادن، ولی میفهمین کمک های کشور غربیان مقطعی و نیمبند است. ولی برنامه های از این چی داشتیم که برای اطفال مثلا خلاصی از این را چی کنیم به زبان خودشان و از طریق انترنت. حتی ما آماده شدیم که متن دریده حتی ما به پشتو کسی را کمک بگیریم نشر کنیم، که تا حال نتیجه نداده، ولی چونی واقعا از نگاه ادبی چیش بالاست. من یادم است هنوزی نسخه اصلاح شده، استاد مثل اسدالله حبیب ایره یک بار خان یک تقریز نوشت و مشورای داد که این قسم اصلاح شد و بهتر شد.
برای شنونده ها جالب است که مثلا یک کوتا در مورد خود آن فرانک اگر حرف بزنین.
آن فرانک متولد سال 1928 در فرانکفورت آلمان بود. سال 1933 وقتی که اینا شرایط برشان سخت شد، اینا با پدرش چون شرکت تجارتی داشت، اینا رفتن فرار کردن، مهاجر شدن با هلند.
خویی هم مثل نویسنده های کشور ما واری درد مهاجرت کشیده است.
بله.
بله. خب بسیار زیاد تشکر جناب وداد. بعد از این کتاب چه کتابی رم زیر دست دارین فعلا؟ قبلا هم چه تالیفاتی داشتین؟ از اونا هم یادهانی بکنین.
من ترجمه میکنم بیشتر از زبان روسی و همچنان از زبان هلندی، و از جمله کتابایی که در افغانستان نشر شده امو رساله دکترایم است به نام امیر حبیب الله کلکانی، مرد در حریق تاریخ. این کتاب دوبار چاپ شده و حال زیر چاپ است. و در ضمنش ما در مدت بین 2010 تا 2012 مصروف ترجمه انفرادی اسناد محرم کمیته مرکزی از بکنم شوری درباره افغانستان بودم. اینا رو به سایت ها دادم، بعد اینا رو جمع‌بندی کردم و چون چند ماه قبل به کابل آمدم ناشر پیدا شد. خوشبختانه که اینم از چاپ برآمد. رازهای سربمهر جنگ افغانستان مطابق با اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوری.
درست.
و یک کتاب دیگه هم آل در مطبعه که هفته آینده محفل معرفیش یا روگشاییش است در سفارت هلند به نام افغانستان سال 1928-1929 از ورای لنز کمره انجینیر هلندی.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا با پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی.